تعدادی از این بچه‌ها موفق شدن با تهران تماس بگیرن و وضعیت بغرنج نیروهای شهر پاور رو به تهران گزارش کنن. این وضعیت گزارشش به گوش حضرت امام رسید، متوجه شد که اوضاع اونجا به شدت در هم ریخته است و اون فرمان تاریخی خودش رو صادر کرد که نیروهای نظامی و انتظامی فردا باید برن و تکلیف منطقه رو روشن کنند و اگر این اتفاق نیفته به صورت انقلابی با همه نیروهای نظامی و انتظامی برخورد خواهم کرد. این فرمان که پخش شد یک موج عجیبی، متاسفانه موقع رسانه ها انقدر فعال نبودن که اینو بتونن ثبت کنن، یک امواج انسانی از تمام شهرهای اطراف از تهران بگیرید تا به سمت غرب شروع کردن حرکت کردن به سمت مناطق کردنشین. ضد انقلاب دید که حالا یه تعدادی دارن توی شهر مقاومت میکنن، اما خارج از شهر همه جاده ها مثل رودخانه و جوی ها، ماشین ها و انسان ها حتی با بیل و کلنگ و اسلحه دارن به سمت شهر حرکت میکنن. این حماسه متاسفانه رسانه ها اونجا غایب بودن، نتونستن ثبت بکنن. محاصره کنندگان پاوه بیشتر از این که نگران مهاجمین باشن متوجه شدن که پشت سرشون اگر این توده های انسانی وارد شهر بشن یک نفرشون جان ساران به در نخواهند برد و بلافاصله منطقه رو خالی کردن که هیچ کل مناطق کردستانات در عرض 24 ساعت از ضد انقلاب تخلیه شد با کمترین هزینه. همین شهرهایی که 3 ماه بود داشت مقاومت میکرد و وجب به وجبشون نمیتونستن آزاد کنن، با این حضور مردمی در عرض 24 ساعت آزاد شد و به نیروهای انقلاب تحویل داده شد و یه حماسه ای شد این ماجرای پاوه.
پدرم فرمانده اون عملیات بودن، با چند تا هلیکوپتر دیگه میرن و اتفاقی که اونجا میفته در واقع عملیاتی بود که رفته بودن برای شناسایی. توجه میشن که یه سری از تانک‌ها و نفربرهای دشمن دارن وارد خاک ایران میشن. ایشون با گروهشون تعداد زیادی از این ادوات دشمن رو از بین میبرن و اون لحظه‌ای که بهشون تو بیسیم خبر میدن که دوتا هواپیما اومدن، من فکر میکنم این عملیات از قبل لو رفته بوده، یعنی به گزارش شده بوده به نیروهای عراق، چون بالاخره بلند شدن دوتا هواپیمای میگ پایگاه های عراق به این سرعت که متوجه بشن، چون خب اینا مدت زمان زیادی نبود که توی منطقه بودن. اینا وقتی بهشون گزارش میشه از سایت ایران که دوتا هواپیما آمدن، پدرم میگه که خب بر میگردیم و متوجه میشن که یه نفربری، چون اونجا خب روستایی زیاد بوده، آدمایی که عشایر هستن تو منطقه ایلام، اینا داشتن از تانک ها و نفربرا فرار میکردن، چون خب اینا جایی رو ندارن که بالاخره دامشون رو اونجا پرورش میدن و خودشون هم تقریبا زندگی هاشون به صورت عشایری هستش، هیچ حفاظی برای این مردم وجود نداره. یعنی وقتی تانک و نفربر با اون سلاح ها میان به سمت اینا، فقط میان اینا رو از بین ببرن، فقط خط رو بشن، حالا فرق نمیکنه، براشون فرق نمیکنه که اونا مثلا نیروی نظامی باشن یا مردم عادی باشن. پدرم متوجه این مسئله میشه و دوستانشون بهشون میگن که خب بابا هواپیما داره میاد، میگن که نه، یکی از اینا داره مردمو داره میزنه، میگه من باید تا اینو نزنم نمیرم، شما برید من پشت سرتون میام. فرمانده کسیه که به نظر من در درجه اول خودش توی خط مقدم و در صف اول حضور داشته باشه، که قطعا شهید کشوری همچین خصوصیتی داشت، و موقع برگشت پشت سر نیروهاش باشه. پدر من اون نفروری که مردم رو دنبال کرده بود و میزد اونو از بین میبره و خب این یه زمانی طی میشه و دیگه هواپیما ها رسیده بودن. پدر من وقتی میره خودش رو میرسونه به شیار کوه ها و اینا، یه جوری میشه که قدرت مانور هلیکوپتر تو اون شرایط بیشتره و هواپیما باید حتما ارتفاع بگیره. یکی از هواپیماها رو از بین میبرن که خب خیلی کار سنگین و کار سختیه با هلیکوپتر، اون خلبانا دقیقا میدونن که من چی میگم، ولی خب شرایط طوری بود که هواپیمای بعدی موشکش رو دیگه رها کرده بود و موشک که اصابت میکنه به هلیکوپتر کامل از بین نمیره، این هلیکوپتر باعث نقصش میشه و سقوط میکنه و تو این جریان کمک خلبان پدر من از کابین به بیرون پرت میشه، ایشون زنده میمونه. در واقع خلبانی که با پدرم بودن جناب آقای پزشکی، ایشون الان هم زنده هستن و خب من خیلی از این موارد رو که عرض میکنم از زبان خود ایشون شنیدم. مقوله‌ای که اون جمله رو پدر، اون کلمه رو پدر گفته باشن من بعید میدونم، یعنی شاید دوستانشون تحت تأثیر یک شرایطی قرار گرفتن که اون زمانی که مستند روایت فن ساخته میشد به نظر من یه حرفایی زده شد که نباید زده میشد، یعنی بعضی از همرزمایشون یه ذره به نظر من کم لطفی کردن. حالا اغراق اصلا به نظر من اصلا کارهایی که شهید کشوری امثال شهید کشوری انجام دادن نیازی به بزرگنمایی و غلو نداره که بخوایم بگیم که ایشون مثلا اینجوری بودن، این رفتار رو میکردن. خب خیلی ها خصوصیات پدر منو میدونستن. یه پدر تو اون شرایط تو کابین از کابین خارج نمیشه و اون هواپیما بالا سرش بوده، میدونسته که چه کسی توی این هواپیما هست و انقدر موشک میزنه به سمت هلیکوپتری که بالاخره خب حالا از بین میره و خبرش هم وقتی به صدام میرسه جشن میگیره.
بعد از شهادت پدر چه اتفاقی برای خانواده شهید کشوری افتاد؟ شما بالاخره بزرگتر می شدین، متوجه می شدین شأن و منزلت پدر رو، جایگاه پدر رو در ارتش رو و مدرسه می رفتین. چه اتفاقایی می افتاد براتون؟
شرایط سختی بودی، به خصوص برای مادر من. خب من یه عکسی رو همیشه از مراسم تشییع پیکر پدر دیدم و توی ذهنم هستش که خب خیلی سختی که مثلا خب شما یه نوزاد مثلا 3 ماهه رو توی بغلت بگیری، یه دختر 3 ساله هم دستشو بگیری و توی این مراسم، یعنی این عکسو من همیشه وقتی میبینم این توی ذهنم تداعی میشه که خب یه کسی مثل مادر من چه صبری داشته و چقدر بهش سخت گذاشته. من مادرم تعریف میکردن، گفتن که خب من 3 ماه بیشتر نداشتم و به من میگفتن تو این 3 ماه خیلی نوزاد منظمی بودی، یعنی مثلا سر یه ساعت خاصی میخوابیدی، مثلا 9 شب، مثلا 9 صبح، 10 صبح مثلا بیدار میشد. میگن که اون صبحی که پدر خب رفتن و دیگه بر نگشتن، میگفتن که از 4 صبح تو بیدار شده بودی و شروع میکردی گریه کردن و اینا. میگفتن اصلا تو این 3 ماه اصلا سابقه نداشه همچین اتفاقی. بابا معمولا عادت نداشت بچه ها رو بغل بگیره و آروم بکنه.
چند تا فرزند هستی؟
یه خواهر دارم خودم، 2 نفر هست. میگفت یه بیقراری میکردی که ما هر کاری کردیم تو آروم نشدی. حتی من ازش پرسیدم خب مثلا بابا من اومد بغل کنه مثلا یه ذره راه ببرمون، اصلا از این عادت ها سر میگفتش که اومد بالا سر تخت تو یه ذره اینجوری تخت تو تکون داد، گفت بازم افاقه نکرد. ولی دیگه اون بیقراری مال همون روزی بود که دیگه پدر بعدش بر نگشتن، یعنی دیگه بعد این اتفاقم مادرم گفتن که تو دیگه واسه باز برگشتی به اون روال عادی خودت. این تنها صبحی بود که این اتفاق افتاد.
مادرتون در مورد اون روزی که حالا رفتن چیزی نمیگه و اینکه خبر چطور بهشون رسید؟
گفتن که این خبر رو در واقع دایی من انگار به مادرم میدن که دایی منم شهید شدن در واقع 1 سال بعد از این ماجراها. ایشون میان این خبر رو به مادرم میگن و حالا فکر میکنم مادرم مدتی که با پدرم زندگی داشته تو این زندگیشون صحبتایی شده بود و وقایعی رو دیده بودن که شاید هر لحظه خودشونو برای این خبر آماده میکردن و به نظر من تقریبا آمادگیشو داشتن.
قبل از صدا و سیما و خبرگزاری ها دایتون مسئله رو مطرح کردن؟
بله، من حتی مادر شهید خدا رحمت کنه رفتگانتون، مادر بزرگ من، اون زمان که بهش در واقع این خبر رو میشنون، یعنی ایشون کسی بهشون خبر نمیده، یعنی مادر شهید از طریق رسانه متوجه، یعنی تلویزیون اعلام میکنه که یکی از فرمانده‌های هوا نیروز امروز به شهادت رسیدن. مادر بزرگم میگفتن که ما دقیقا وقتی این خبر رو دادن ما متوجه شدیم که، یعنی گفتش من به پدر شهید در واقع بهشون گفتم که این احمده.
من سروان احمد کشوری هستم، خلبان هوا نیروز که در این منطقه عملیات رو به عهده دارم و کار میکنم.
دیشب من که تلویزیون بغداد میدیدم یه مسائل نظیر نماز خوندن صدام حسین و یه مقداری تظاهراتی نظیر اون قانون اساسی خودمون اینا بود. میتونم نظر شما رو راجع به این موضوع بپرسم؟ شما چه تحلیلی میتونید داشته باشید؟
ببینید اینا همش نقطه ضعف یک انسانه. این بابا رو همه میشناسن، میدونن چه جور آدمیه،
حالا وقتی رو به زوال داره میره، رژیم بعثیش داره رو به زوال میره، برای اینکه مردم رو، اونهایی رو که ساده هستن و به خیال خام خودش صدام که مردم رو ساده لوح تصور میکنه، میاد و کارهایی که شاه سابق انجام میداد در حرم مطهر رضا انجام میده، در صورتی که ما یا اون مردمی که اونجا هستن فریب این کار اون رو نخواهند خورد. و این نشون میده که این متزلزل شده، تزلزلش رو نشون میده و همه میدونن که این نوکر کیه، یعنی نوکر آمریکاست در واقع، از اون دستور میگیره و عمل میکنه و ما هم بهش نشون خواهیم داد که این نوکری دوام نخواهد داشت و انشالله به امید خدا سرنگونیش رو همه با هم شاهد خواهیم بود.
کشوری، چه رشته‌ای شما در دانشگاه تحصیل کردین و خوندین؟
من یه دوره کوتاهی مدیریت صنعتی خوندم، بعد از اون فضا اومدم بیرون، خدا حفظش کنه یا خدا چیکارش بکنه، یا آقای جامی رو که ما رو در واقع از سریال سیمرغ، خب شما فرمودیتون ایام دلال نقش نوجوانی رو ایشون پیشنهاد داد به من، کارگردان سریال، و باعث شد که من با یک فضای دیگه آشنا بشم و وارد، یعنی دلم بخواد که وارد عرصه هنر بشم. دیگه وقتی که حالا مستقل شدم و اینا، دیگه رفتم با اجازه بازم مادرم باشون صحبت میکردم، کارگردانی تئاتر خوندم، لیسانس و فوق لیسانس هم سینما خوندم.
حرفی بوده که اذیتتون کنه؟
حرفی به ذهنم نمیرسه، ولی رفتارهایی بوده که اذیتم بکنه و همیشه سعی کردم خودم دارای قابلیت‌هایی باشم، چه در حیطه کاری چه در حیطه تحصیلی، طوری رفتار بکنم که بگن آقا اگرم این مثلا این فرد یه جایگاهی داره یا مثلا یه تحصیلاتی داره یا هر چی، خودشه، یعنی خودش اون قابلیت رو داشته که به اینجا رسیده. یعنی این خیلی برای من مهمه. از فضل پدر ما رو که حاصلی نشد، ولی اگه ما پدرمونم فاضل بوده، در هر صورت هر چی که هستش اون علی کشوری باید بدونه که چی کار است، و الا پدر که کارشو به نحوه احسن انجام داد، به اون چیزی که میخواست رسید و به نظر من ضربه ای بود برای خانوادهش، اما خودش میدونست که چی کار داره میکنه و این برای من خیلی مهمه. هرچند که خب 40 سال فقر پدر رو داریم تحمل میکنیم و خیلی برای ما سخته، خیلی خیلی اوقات خیلی اتفاقایی میفته که آدم سنگ سرد قبر شاید براش کفایت اون آغوش گرمو نداشته باشه، اما بعضی اوقات ممکنه یه سری رفتارهایی بشه، نه فقط من، خیلی از خانواده شهدا رو آزرده بکنه. بعضیا از نام شهدا برای خودشون ممری درست کردن، یه منبعی درست کردن که از اون نام، از اون اعتبار استفاده بکنن و پیش برن. به نظر من این بزرگترین خیانت به خون شهداست. خیلی از خانواده شهدا که آزرده خاطر میشن از اینه که ماها برای یه عده شدیم ویترین دم دست که هر موقع لازم داشته باشیم بیام یه گردی، یه خاکی از روی این اجناس ویترینی برداریم و بعد دوباره بذاریمشون توی ویترین. و الا اگر یه کسی در این عرصه یه ذره دلسوز باشه، یه ذره بخواد کاری انجام بده، ممکنه پای صحبت خیلی از خانواده شهدا بشینی و درد دلاشون رو بگیری. خیلی از اتفاقاتی که تو این جامعه داره میفته و خیلی از سختی‌هایی که مردم دارن تحمل میکنن، همینا اتفاق نیفته. و اگر بتونیم بدونیم که اصلا شهدای ما چه جوری زندگی میکنن، خانواده های شهدا بالاخره چه دغدغه هایی دارن، خیلی اوقات ممکنه خیلی اتفاقات بد تو جامعه ما جلوش گرفته بشه. مثلا یکی اگر به من بگه سهمیه استفاده کردی، من هیچ وقت ناراحت نمیشم، به خاطر اینکه برای من اصلا مهم نیست. من دانشگاهمو اصلا با سهمیه نرفتم، مدرک تحصیلی خودم رو بر اساس سهمیه نگرفتم.
ما برنامه‌مون داره تموم میشه و زمان نداریم، فقط کوتاه جواب بدین، اگر قرار باشه که پدرتون رو، یعنی یک کلام یا یک جمله به پدرتون بگید و بشنون، چی میخواین بهشون بگین؟
همیشه به پدرم افتخار میکنم، یعنی همیشه هر جا، بالاخره اون اعتبار، اون احترام، اون چیزی که در واقع برای ایشون قائلن، اون شأن و منزلتی که ایشون در کشور ما یا حتی خارج از مرزهای ایران نام ایشون رو میشنون میشناسن، به نظر من یه همچین افتخاری شاید نصیب هر کسی نشه. و من میگم خوش به حالت، یعنی خوش به حالت که هدفتو میدونستی، خوش به حالت که راهتو شناختی، خوش به حالت که به خدا رسیدی. دیگه از این بهتر مرگ، از این بهتر من سراغ ندارم. مرد بودی دیگه، یعنی دیگه یه مرد تمام به تمام معنا. با اینکه اصلا هیچ چیزی من از تو یادم نیست، اما امیدوارم که تو ما رو یادت نره دیگه. اون دنیا دستم رو بگیر.
شهید احمد کشوری. پایان زندگی هر کسی به مرگ اوست، جز مرد حق که مرگش آغاز دفتر اوست. هر روز ستاره ای را از این آسمان به پایین می کشند، اما باز این آسمان پر از ستاره است.
امروز در راه روشن فردا دنیا می‌بیند عزم ما را، فردا دنیا با حیرت خواهد دید ایران فاتح قله ها را، همواره در احتزازیم، سر بلند و سر فرازیم، در راه سازندگی با هم یک دل و یک صدا، هم ره و هم نوا می‌سازیم فردا را، با هم یک دل و یک صدا، هم ره و هم نوا می‌سازیم فردا. در راه روشن فردا دنیا می‌بیند عزم ما را، می‌بیند عزم ما را.
بالام ساعت 17:47 از پخش شبکه رادیویی تهران دعوت می‌کنم برنامه تهرانک رو بشنوید.
برای شنیدن این برنامه هیچ اجباری وجود ندارد.
علکی گفتم
تهرانک.
به نام خدا و سلام.
ندارم اجارمو بدم، ولی بچم هر چی بخواد براش میخرم. بچم کیف و کفش و لباس که نمیخواد که. مثلا یهو میاد میگه بابا سیم باریکایی هست تو لامپ چراغ جلوی زامیاد، همونو میخوام. چرا؟ میخوام باهاش چیزی بسازم. میگم چشم عزیزم، چشم فرزندم، میرم میدون شوش قطعه رو گرون میخرم، میام خونه بهش میدم. بچم شروع میکنه به ساخت و ساز و تولید، یهو یه چیزی میسازه از عجیب و غریب. یا بعضی اوقات هم یه چیزی نمیسازه، یعنی خب نمیشه دیگه، یهوی در نمیاد، یا اصلا خراب میکنه همه چیو. پول آدم ولی هدر نمیره ها. من خوشحالم، به بچم افتخار میکنم، به بچم هم اجازه اشتباه میدم، اجازه میدم آزمایش کنه، اجازه میدم تولید کنه. خب اون روز کفری شدم البته ها، اینم هست، اومدم بزنم پس این کلش یکی محکم که آخه رادیات ماشین منو در میاری تحقیق کنی روش؟ و وسط اتوبان یه جوش آورده، فهمیدم مثلا رادیات ندارم من، اون موتور باز خنک چه؟
بعد
بچه که اهل آزمایش نباشه بچه نیست، یعنی افسرده است. یعنی منظورم اینه که بچه باید هر وسیله‌ای رو که میبینه دل و رودش رو بریزه به هم تا به کشف تازه برسه. همین کشف تازه است که جامعه رو به سمت تولید میبره. من به بچه‌م اجازه میدم که کشف کنه، گاهی هم به ضررم میشه ها. مثلا دو سه روز پیش طلاهام غیبشون زد، پرسون پرسون رسیدم به بچه‌م. طلاهای منو ندیدی عزیزم؟ چرا مامان، پیش من بود. پرسیدم خب الان کجاست؟ گفت الان دیگه وجود نداره، همه رو ریختم دور. گفتم بله؟ تا نگو خواسته طلاهامو آب کنه، انداخته توی آتیش نشده ریخته دور. من روی تربیت بچه‌م زیاد کار نکردم. اعتراف میکنم که اگه همون روز اول زده بودم توی دهنش، امروز دیگه شاید چنین روزی نمی‌بودم.
و میخواهم انسای خودم را در بلوی آزمایش و تحقیق و رسیدن به کشفیات آغاز کنم، که خب آغاز کردم. من خیلی به آزمایش اهمیت میدهم. من معتقدم که آزمایش باید با حمایت پدر و مادر و اولیای دانش‌آموز صورت گیرد. مثلا پدر و مادر من این اجازه را به من میدهند. چند روز پیش میخواستم یک وسیله بسازم، یک وسیله مهم، نامش تصفیه آب است. این وسیله که اختراع من است آب را تصفیه میکرد. یعنی هدفم این بود. برای این کار نخست همه آبهای داخل پایت آب در یخچال را آلوده کردم. داخل آن آب خاک ریختم، بعد گذاشتم تا خاک حل شود در آب. سپس دو سه ساعت صبر کردم. بعد از آن آمدم سراغ فالس. آمدم فالس را بردارم و به آزمایش برسم، آن را تصفیه کنم و به همه نشان بدم که من خودم یک تولید کننده تصفیه آب در خانه هستم. رفتم سر یخچال، دیدم فالس آب خالی شده است. یعنی چه اتفاقی افتاده؟ آیا آب تبخیر شده است؟ پدرم رفته بود سر یخچال، از همه جا بیخبر بود. آب رو نوشید، آبی که پر خاک بود، پاش خالی اونجا در یخچال بود. پدرم اکنون در بیمارستان است. خیر، پدرم پزشک یا پرستار نیست، بلکه پدرم مسموم شده است و میخواست با پاش آب ننیشه. بارها مامانم بهش گفته لیوان شوهر، لیوان.
قویاً اعلام میکنم که اگه من در انتخابات محله پیروز بشم، بچه ها رو تشویق میکنم که تولید کنن، توی خونه تولید کنن. یعنی تولید رو از توی خونه شروع کنن، از ماست بندی گرفته تا اختراع دستگاه های مختلف. حتی وام هم میدم به بچه ها. شما فقط به من رأی بدید.
یادش بخیر. تو خونه خودمون ماش درست میکردیم، پنیر درست میکردیم، کره خامه سرشی. از بچگی ما یاد گرفتم تو خونه تولید کنم، تو تولید از تو خونه آغاز بکنم. تابستون امسال وقتی داشتم رو به گوجه درست میکردم، یاد بچگیم افتادم. همون موقعی که تو حیات خونمون یه عالم گوجه رو تو حوض میشستیم، بعد رب گوجه درست میکردیم. همون شهر که تو حیات خونمون فوتبال بازی میکردیم، من توپو شوت کردم، توپ خورد به دیگه رب، رب گوجه ریخ رو زمین. این چه قرار نبود نویسنده آخرش جوری بنویسه که من ضایع بشم. قراره ما تشویق بکنیم تو خونه تولید کنیم. الان من متاسفم برای نویسنده، دوباره میریم ضبط، خودم تغییرش میدم. این برداشت مطلوب نبود، من دوستش ندارم. بریم دوباره.
من خودم رو جای شما میذارم، خودم رو جای شما میذارم، شما خودتون رو جای من میذارید. این کلید واژه ماست، کلید واژه ما. من و من اول از خودم شروع میکنم. من به علاوه هممون، به علاوه هممون.
ما یک کلید واژه داریم، ما خودمون رو جای طرف مقابل میذاریم. شما چطور؟ یکی از نعمتهای خدا به ما رؤیاست، یعنی رفتن توی خیال. مثلا ما بچه ها میریم توی رویای خودمون، رویامون خیلی قشنگه ها. آخه آدم های رویای من به حقوق دیگران احترام میذارن، به دیگران ضرری نرسونن، کار منکر و بد نکنن. تو رویای من همه آدم ها کارهای خوب و معروف انجام میدن. کلید واژه داریم، ما خودمون رو جای طرف مقابل میذاریم.
خودم رو جای شما میذارم، خودم رو جای شما میذارم. من به علاوه هممون، هممون. ما با هم دیگه تهرون رو میسازیم.
بیا دست به دست بدون سنگمون آبا بکنیم، دلمون با هم دیگه است، همه با هم هم وطنیم.
تهرانک، تهرانک، موج اف ام، فرکانس 94، استان تهران، مال من و شماست.
بیا دست به دست بدیم که خاکمون بهش بشه.
تهرانک،
نذاریم با غصه ها چهره دنیا زش بشه.
رادیو تهران.
امیدوارم موضوع امروز تهرانک رو دوست داشته باشید.
من گزارشگر تهرانک همین لحظه در سطح شهر و در خدمت یه شهروند هستم.
در خدمتم.
شما توی خونتون کار تولید هم انجام میدین؟
نه، در واقع خودم چیز میدم، مرغ دارم، مرغم تخم مرغ تولید میکنم، تخم مرغ یعنی در تخم میزنن.
چه خوب، پس شما هر روز صبحانه طبیعی میل میکنی؟
نه.
چرا؟
همه رو صادر میکنیم.
به خارج؟
نه، به همسایه.
چه دست و دلبازی شما.
نه میفروشیم و پول میدیم به ازش.
آها، پس درآمدزایی کردیم.
بله تخم مرغ دارم دونه 2000 تومن، بدم محلی هم.
نه ممنونم، ولی به نظرتون گرون نیست؟
گرونه. بله.
خب چرا؟ ارزون تر بدین. خب
تولید خرج داره،
شما حمایت نمیشین؟
خیر.
وامی چیزی؟
خیر.
الهی شکر که این کار رو دارین با سختی بسیار انجام میدین.
دیگه انجام نمیدیم.
چرا؟
چون که همسایه ها اعتراض کردن شبخونه من اندخ بیرون.
آها، به خاطر قیمت تخم مرغا؟